خب ایستگاه آخر گردش در برنامه این هفته همراه شما مسافران گفتگوهای کارگری است. آیا توافق هسته‌ای تأثیری بر کار و زندگی کارگران می‌گذارد؟ بهروز خباس.
سلام و روز بخیر میگم به شنوندگان عزیز این برنامه. بهروز خباز هستم و از این لحظه با برنامه دیگری از گفتگوهای کارگری در خدمتون خواهم بود. موضوع برنامه امروز توافق هسته‌ای و پیامدهای اون در زندگی، معیشت و امنیت شغلی کارگران در ایران و روند سازمانیابی کارگران در پرتو این توافق خواهد بود. مهمان من در این برنامه بهرنگ زندی، فعال کارگری از ترکیه خواهد بود. سلام بهرنگ عزیز.
سلام آقای خباز، عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
در ارتباط با توافق هسته‌ای صحبت حاکمیت ایران از یک رونق اقتصادی هست که باید انتظارشو بکشیم. در رابطه با تحریم‌ها گفته میشه که تأثیرش به مراتب در صنعت، در رشد اقتصادی ایران، در رونق کارخانجات، سرمایه‌گذاری خارجی و اینها خواهد بود. به طور واقعی سهم کارگران ایران از توافق هسته‌ای به نظر شما چیست؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید و این سوال امروز در نه در روزنامه های داخل و نه عموماً به طور عموم در رسانه های خارج از کشور زیاد به این سوال توجه نمیشه و بیشتر اون چیزی رو که مد نظر میگیرن مسائل کلان هستش در مورد مسائل هسته ایران و مسائل روابط دیپلماتیک. در این توافقات رکوردهای عجیبی شکسته شده آقای خباز. از طولانی ترین سند دیپلماتیک پس از جنگ جهانی دوم تا تو بیشترین ملاقات وزیر خارجه آمریکا با یه وزیر همتای خود مثلا که در ایران بود. اما اون اتفاقی که در ابعاد داخلی این مسئله میفته کاملا محل تردید قرار داره. اینکه تأثیرات مثبتی که پروپاگاندای تبلیغاتی چه از طرف رسانه‌های اصلاح طلب در داخل کشور و چه از طرف جریانات وابسته به حاکمیت و همچنین سرمایه‌داری داره تبلیغ می‌کنه، آیا اون تأثیرات واقعیش رو در ابعاد داخلی بر زندگی مردم خواهد گذاشت یا نه؟ اما اون چیزی که الان برای مردم ایران و به خصوص کارگران مسئله است اینه که 13 ساله در این ماراتون هسته‌ای از سال 1382 که این مناقشه آغاز شده دارن مدام این مسئله رو بهانه قرار میده دولت که ما گرفتار تحریم ها هستیم، به این دلیل کارگر رو اخراج میکنیم، مواد اولیه نداریم، کارخونه رو میبندیم و تعطیل میکنیم و بسیاری از مسائل دیگه‌ای که گریبان طبقه کارگر رو در ایران در طول این 13 سال گرفته. با پایان یافتن این ماراتون این بهانه ها به پایان خواهد رسید و بسیاری از تحلیلگران هم روی این مسئله دست گذاشتن و طبقه کارگر در ایران میمونه و وضعیتی که در پیش رو داره. اینکه این وضعیت پیش رو که پای سرمایه گذاری های خارجی رو به ایران باز میکنه دو تناقض عمده در این مسئله هست که من قبلا هم گفتم. تناقض اول این که مسئله عادی سازی روابط ایران و آمریکا مسئله‌ای که همیشه مطرح بوده و اون چیزی که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم گفته شد و واکنش اوباما هم در پیداش این بود که ما بر سر عادی سازی روابط بر میز مذاکرات ننشستیم و فقط بر سر حل مسئله هسته‌ای با هم دیگه گفتگو کردیم. این رابطه عادی نشده و همچنین کنگره آمریکا هم این تحریم ها در اختیار کنگره و خیلی بعیده که در دوریه که مثلا جمهوری خواهان یا رئیس جمهور بعدی سر کار بیاد این تحریم ها دوباره برقرار نشه یا اینکه تحریم های جدیدی رو وضع کنن. مسئله بعدی مسئله امنیت سرمایه است در ایران، که با ورود سرمایه گذاری های خارجی اون چیزی که واقعا اولویت یک سرمایه داری، یک سرمایه گذاری پایدار و استراتژیک و راهبردی از طرف شرکت های بزرگ مالی در دنیا، هیچ وقت ایران اون گزینه مناسب نیست. که اولین مسئلهش امنیته. ایران در دل تروریسم داعش، در دل مناقشات حوثی‌ها و عربستان و در دل پاکستان اتمی گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری های خارجی نیست. و اگر این هیاهوهایی هم که دارید میبینید و حول این داره تبلیغاتی هم میشه که مثلا مکدونالد قرار شعبه بزنه در ایران، یا این که پای شرکت های خارجی فرانسوی و آلمانی به ایران قرار باز بشه، همه اینها بخشی از این تبلیغاتیه که به هر حال موقته و باید در یک سال آینده این چشم‌انداز رو دید که چه تأثیری بر زندگی کارگران خواهد گذاشت. ولی من صحبتامو اینطوری جمع‌بندی کنم، ما نمیتونیم بر اساس مسئله ورود سرمایه خارجی وضعیت کارگران ایران رو بعد از توافقات هسته‌ای بسنجیم، که من مسئله رو توضیح دادم. مسئله بعدی و عمده اینه که جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری حاکم، که خب عموماً تمام سرمایه‌های مهم مالی و راهبردی دست دولته و خودش بزرگترین کارفرمای اقتصادی در ایرانه، با وضعیت جدید دستش بسیار بازتر خواهد بود برای انباشت سریع سرمایه و انباشت سود، و هزینه این مسئله رو باید طبقه کارگری بپردازه که یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در حال حاضر. شاید مسئله توافقات بتونه در کوتاه مدت مسئله بیکاری رو حل کنه، اما قطعاً بهره‌وری رو بالا خواهد برد و این به هزینه هرچه عقب راندن و ارزان نگه داشتن نیروی کار در ایران تمام خواهد شد. هرچقدر گشایش‌های اقتصادی و روابط اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با کشورهای خارج از این منطقه و چه کشورهای منطقه بهتر بشه، فشار برای تولید سود بیشتر به طبقه کارگر بیشتر خواهد بود و ما زمینه هاش رو همچنان میبینیم. شما دو روز 21 تیر ماه هیئت دولت 18 قلم کالای اساسی رو گران میکنه، قبل از این که اصلا 23 تیر توافقات قرائت بشه، یعنی زمینه هاش رو میچینه. در برنامه ششم توسعه که اوائل تیر ماه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به روحانی ابلاغ میشه، مسائلی از جمله قراردادهای موقت و گسترش اون به چشم میخوره که همون تاکید بر مسئله اصل 44. تمام زمینه های این مسئله برای برقراندن وسیع‌تر هر طبقه کارگر داره فراهم میشه و در واقع سرمایه داری عزمش رو جزم کرده برای این مسئله که کارگران رو در وضعیت هرچه بی حقوق تری که الان هستن نگه داره.
افکار عمومی کارگری در این مورد چی میگن؟
ما متاسفانه در ایران برخلاف کشورهایی که به هر حال اتحادیه‌های کارگری نقش عمده‌ای در تعیین دولت و همچنین تولید دارن، ما اون اتحادیه‌های کارگری رو به اون معنای وسیع کلمه نداریم و همچنین سندیکاهایی که به شدت سرکوب میشن و تا هر گونه تشکل کارگری در ایران غیر قانونی اعلام میشه و با فعالینمون برخورد میکنن. میبینیم که چقدر ما کارگر زندانی در ایران داریم. و همین دلیل ما یک سنجش علمی و واقعی از این که طبقه کارگری ایران از نظر سیاسی چی میگه و خروجیش چیه و ما چه قضاوتی میتونیم در مورد این بکنیم نداریم، چون بخش‌های مختلفی از همین کارگران در تشکل‌های دولتی که خب بل اجبار در کارخانه‌هایی که مقدار تولید بالاتره و کارخونه وسیع‌تره عضو شورای اسلامی کار هستند یا عضو خانه کارگر هستند، اما اون چیزی که مشخص به عنوان خانه کارگر و شورای اسلامی کار به عنوان بزرگترین تشکل‌های کارگری در ایران ابراز خوشحالی کردن از این توافقات، همونطوری در بر خروجی ایلنا دیدیم. ولی این نمیشه قضاوت کرد در مورد این که قضاوت تمام کارگران در مورد این توافقات این گونه است. ما همونطور که دیدیم در مسئله جشن توافق هسته‌ای محله‌های کارگری در تهران هیچ گزارشی از این بابت منتشر نشد که مثلا در جاهایی مثل نازیاباد، در جاهایی مثل جوادیه، راهن و جاهایی که عموما طبقه کارگر در اونجا داره زندگی میکنه در تهران، مردم خوشحالی کرده باشن یا به خیابان آمده باشن. اون بخشی از جامعه از این توافقات خوشحال بود و تأثیر مستقیم اون رو بر زندگی خودش احساس میکرد که در سود این توافقات سهیم میشه در آینده. ولی اون چیزی که واقعا به ذرت قاطع میتوان در مورد افکار عمومی طبقه کارگر در ایران در مورد مسئله توافق هسته‌ای قضاوت کرد اینه که الان احساس راحت‌تری نسبت به گذشته میتونه داشته باشه، چرا که بهانه ها برای کارشکنی های زیادی که در طول این 13 سال از طرف دو دولت در ایران صورت گرفته از بین میره و دولت و چه کارفرمای خصوصی و چه دولت به عنوان بزرگترین کارفرما به صورت اوریانتری با کارگران روبرو خواهند شد و کارگران ایران برای این رویارویی خودشون آماده کنند بیشتر.
به این موضوع برمیگردیم، اما در ارتباط با افکار عمومی کارگران گفته میشه که در نبود و فقدان تشکل‌های کارگری، توده کارگران در ایران آمال آرزوهای خودشون رو در معادلات سیاسی بالا در تصمیم گیرندگان دولت مردان اون جامعه میبینن. این تا چه حد به نظر تو واقعیه؟
ببینید، اون اتفاقی که در سطح سیاست کلان داره در ایران میفته به همین صورته، یعنی بخش زیادی از کارگران، اون کارگری به معنای فابریک و صنعتیش که در کارخونه های بزرگ و صنایع مادر دارن سازماندهی میشن و کار میکنن، باید عضو یکی از تشکل های دولتی باشن که به هر حال دولت تعیین کرده، که عرض کردم شوراهای اسلامی کارن که طبق خود قانون کار سرفصل من فکر کنم 16 در مورد تشکل های کارگری، تنها تشکلی هم که به رسمیت میشناسم این شورای اسلامی کاره. این بخش از کارگران حالا چه بل اجبار که عضو این تشکل ها شدن و چه از روی انتخاب سیاسی که در این تشکل ها عضو هستن، آمال و آرزوهای خودشون رو قطعا در گروه تصمیم دولت مردان خواهد دید. اما ما در مورد کارگرانی صحبت خواهیم کرد که در طول این سالها در سنگرهای مختلف هزینه دادن، مبارزه کردند و به زندان افتادن و بخش خاموشی از جامعه کارگری هستند که معمولا نه در آمارهای دولتی و نه در صحبتهای دولت مردان اونها رو جزء آمار به حساب نمیارن. ما در مورد این کارگرانی صحبت میکنیم که به هر حال برای تشکیل تشکل‌های خودگردان خودشون بارها در مقابل سیاست‌های دولت ایستادگی کردن. نمونه آخرش همین محمود صالحی بود که کلیه‌هاش رو از دست داد و هزینه‌های جسمانی در مورد این مسئله داد و ده‌ها کارگر زندانی که به جرم تشکیل تشکل‌های کارگری در زندان هستند. اینها جمعیت وسیعی از طبقه کارگر ایران رو با خودشون به همراه دارن در شهرهای مختلف و حتی در صنایع مادر و تمام تلاش دولت برای اینه که این مسئله رو، سازش بین کارفرما و کارگر رو، سیاستی که اروپا و آمریکا در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد کینزی در پیش گرفت، به این سیاست کهنه رو دوباره در مورد ایران اجرا کنه. ولی اتفاقی که میفته ما در اخبار و در گزارشات مختلف میبینیم، روزی نیست که کارگری در ایران و کارگرانی در ایران نسبت به مسئله حداقل دستمزد، نسبت به اجرای قانون نظام هماهنگ، نسبت به مسئله بیمه بیکاری، نسبت به اخراج ها و خیلی از مسائل و مزلاتی که روبروی کارگران ایرانه با کارفرما مبارزه نکنن. یک چیزی که وجود داره اینه که به قاطعیت میشه گفت چه کارگرانی که عضو شورای اسلامی کار هستند در صنایع مادر و چه کارگرانی که به تشکیل تشکل‌های خودگردان کارگری دارن تاکید میکنن و در صف اول مبارزات کارگری وایسادن، اینه که متفق القول اینها با کارفرما سازشی ندارن. یک تضاد عمده‌ای در بین منافع کارگری و کارفرمایی در ایران به وجود اومده که حتی رسانه ها با وجود اخراج روزنامه‌نگاران در پوشش این اخبار نمیتونن این تضاد رو پر کنن و و این مسئله رو انکار کنن. این تضاد عمده مهمترین مسئله ای که بعد از توافق هسته‌ای در ایران شکل گرفته.
صحبتاتون بود که فعالین کارگری در ایران حمایت بخش وسیعی از کارگران رو به همراه خودشون دارن. حالا سوال اینه که خب پرتو این حمایت ها در حوزه سازمانیابی ما چطور میتونیم ببینیم؟ یعنی واقعا حضور توده کارگران رو در عرصه سازمانیابی ما الان در مبارزات کارگری خیلی از دوستان بر این باورن که بسیار کمرنگ ظاهر شدن.
ببینید از خود کارگران بپرسید این پاسخ رو میدن. کارگری که درگیر معادلات محیط کاره، این مسئله رو من به صورت یک پیش‌داوری مطرح نکردم که بخش عظیمی از کارگران ایران منافع خودشون رو در گرو تشکیل تشکل‌هایی می‌بینن که خودشون اداره کنن. شما در نظر بگیرید، من به سالهای بسیار دوری نخواهم رفت، از تجارب کارگری که ما پیشینه عظیم تجارب کارگری پشت سر جنبش کارگری ایرانه، از اعتصابات متمادی کارگران نفت خوزستان که منجر به ملی شدن صنعت نفت شد و ما ملی شدن صنعت نفت رو مدیون این کارگران هستیم، تا اعتصابی که شاه رو فلج کرد و شرایان حیاتی شاه رو قطع کرد. ما از این مسائل اگه بگذریم به همین دهه 80 میرسیم تشکیل یک سندیکای که احیا شد و دوباره بازگشایی شد، سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد، تونست که بخش عظیمی از این رانندگان اتوبوسرانی رو که عضو خانه کارگر بودن دوباره به سندیکا برگردونه و به مبارزاتی که خودشون دارن اداره میکنن برگردونه. نمونه های جالب و مهمی رو ما در طول این سالها دیدیم که هر زمانی ظرف مناسب از طرف رهبران کارگری برای سازماندهی جدی مبارزات کارگر با کارفرما به صورت روبرو فراهم بوده، کارگران به این مسئله نه نگفتن. خیلی ساده است این مسئله، چون که منافع خود کارگر تشخیص میده که در گرو تشکلیه که خودش اداره میکنه، خودش بر صندوق و سازوکار مالیش حکم فرماست، اون هیئت مدیره و مجامع عمومیش رو تک تک با رأی خود کارگر انتخاب میشه و چیزی تحمیلی از طرف دولت نیست. اما چرا این اتفاق در این سالهای سرکوب در ایران نیفتاده؟ بخشیش برمیگرده به سیاست ناکارآمد رهبران کارگری در جذب این بخش از طبقه کارگر. اون چیزی که ما عریان میبینیم اینه که بخشی از این رهبران کارگری به جای این که مسائل خودشون رو مشغول مبارزات رو در رو و سرراست با دولت و کارفرما بکنن، درگیر مسائل جناحی و گروه بندی های خاص خودشون هستن. اگر این بلوک رو هم کنار بگذاریم، به مسئله بعدی که میرسیم اینه که مسئله سرکوب سیستماتیک هر نوع اعتراض کارگری در ایران یه مسئله غیر قابل انکاره. ما در مسئله چادرملو دیدیم یک تجربه بسیار تازه و نو که همون کارگرانی که میتونستن عضو خانه کارگر شورای اسلامی کار بشن، خودشون رو تابع تصمیمات دولت نکردن و با اتخاذ شیوه های درست در واگن پارس هم این مسئله اتفاق افتاد. با تصمیم گیری درست اون رهبر کارگری در اون کارخونه، بخش عظیمی از اون کارگران ترجیح دادن که خودشون بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. مسئله استقلال رأی، مسئله همون حق تعیین سرنوشت کارگران بر زندگی خودشونه. از هر کارگری بپرسید قطعا ترجیحش اینه که عضو تشکلی باشه که دولت در اون دخالت نداشته باشه. اما اشاره کردم به این که اگر این مسئله اتفاق نیفتاده، دلایل متعددی داره که دو دلیل عمدهش رو براتون توضیح دادم.
بله، گفته میشه که یکی از پیامدهای اون توافق هسته این خواهد بود که فضا برای فعالیت فعالین جنبش های اجتماعی در ایران باز باشه.
به هیچ عنوان این انتظار واقعی نیست. یعنی بخشی از اصلاح طلبان بر روی این شعار حق بعد توافق هسته ای، حق شهروندی ما، از این شعاران در خیابان ها هم داده شد به صورت بسیار کوتاه، و بخشی از طبقه متوسطی به این توهم در جامعه دامن میزنه که با گشایش های اقتصادی مسئله فضای سیاسی در ایران بازتر و لیبرالیزه تر خواهد شد. این مسئله رو ما تجاربش رو در طول سالیان متمادی تاریخ دیدیم. برای نمونه در دهه 50 با گران شدن قیمت نفت ثروت بسیار سرشاری به ایران از سال 1353 جاری شد. اوج سرکوب‌های سیاسی شاه که حتی در 15 خرداد 42 و در کودتای 28 مرداد 32 بی سابقه بود، در فاصله همون سالهای 1353 تا 56 رخ داد که بیشترین مبارزین رو در زندان‌ها جای داد، بیشترین آمار زندانیان سیاسی رو و به علاوه بیشترین اعدام‌ها در همون فاصله 1353 تا 1356 در ایران اتفاق افتاد. این مسئله چگونه اتفاق افتاد؟ در زمانی اتفاق افتاد که شاه و درآمد ناخالص ملی ایران در اوج دوران خودش بود و شرکت‌های خارجی دونه دونه صف کشیده بودن و منتظر بودند که در ایران سرمایه گذاری کنند. مهمترین مسئله‌ای که برای سود سرشار و انباش سرمایه وجود داره فاکتور نیروی کار ارزانه. به هر عنوان اگر دولت بیاد فضا رو باز بکنه برای اینکه کارگران به راحتی بتونن تشکل‌های خودگردان خودشون رو تشکیل بدن، برای اینکه راحت بتونن اتحادیه تشکیل بدن و سندیکا تشکیل بدن، این فضا اگر باز بشه قطعاً این نیروی کار دیگر از آن نخواهند ماند. بر روی مطالبات و حقوق خود تاکید خواهد کرد و تا اونها رو به دست نیاره عقب نشینی نمی‌کنه. به همین دلیل بسیار محکمه که با توافقات هسته‌ای نه تنها فضای سیاسی ایران به خصوص برای نیروی کار، من کاری به گروه بندی ها و انجمن های فرهنگی و شعر و ادبیات ندارم، ممکنه این فضاها باز بشه، ولی قدر مسلم مسئله اینه که برای پرستاران، برای معلمان و برای کارگران این فضا به هیچ عنوان باز نخواهد شد، چون که باز شدن این فضا به ضرر تمام چشمنداز اقتصادی و برنامه اقتصادی که جمهوری اسلامی بر اساس سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول برای ارزان نگه داشتن نیروی کار در طول این سال‌ها پیش‌بینی کرده، تمام این پروژه‌ها شکست خواهد خورد. گام اول این مسئله رو ما در 31 تیر دیدیم. قبل از 31 تیر که اعتراضات معلمان اتفاق می‌افتاد، ما اینچنین سرکوب وحشیانه و دستگیری‌های گسترده رو از طرف جمهوری اسلامی نمی‌دیدیم، چون که واقعاً نمی‌دونست چشمنداز اقتصادیش با توافقات به کجا خواهد رسید و مجبور بود که تا اندازه‌ای مسئله چانه‌زنی رو با نیروی کار حفظ کنه. ولی بعد از اینکه 23 تیر ماه توافقات هسته‌ای حاصل شد و اصول اطمینان پیدا کرد، با تمام قدرت به سرکوب جنبش معلمان پرداخت. ما کرنش دولت رو در طول این روزها در مقابل جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی و در مقابل نیروی کار دیدیم و این اتفاقی که در مورد معلمان افتاد به قاطعیت میتونم عرض کنم خدمتتون که در ماه‌های آینده در مورد جنبش کارگری و اعتراضات کارگری صورت خواهد گرفت.
و نکته پایانی، اگر چنانچه موردی رو یادتون رفته یا الان میخواین تاکید کنین ما گوش میکنیم.
مسئله ای که من میخوام خدمتتون عرض کنم در مورد بخشی از تحلیلگرانه که با پرچم دفاع از جامعه مدنی و دفاع از کارگران و دفاع از معلمان این مدت به میدان آمدن، در رسانه های مختلف دارن صحبت میکنن و از وجود حاکمیت سرمایه‌داری ایران که بیشترین بی‌حقوقی ها رو در حق طبقه کارگر ایران و مزدبگیر ایران انجام داده، به بهانه مسئله امنیت ملی، به بهانه مسئله ملی شدن حق هسته‌ای و بسیاری از این شعارها دارن دفاع میکنن از مسئله توافق هسته‌ای و این مسئله رو دارن به این ارتقا میدن که این اختلاف غرب و امپریالیزم با ایران و جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت سرمایه‌داری ایران رو از این راه توجیه میکنن و حتی موافق اینم هستند که به نفع مسئله حاکمیت ملی و به نفع مسئله امنیت ملی دولت حق داره که به طور موقت جنبش‌های اجتماعی و مدنی رو سرکوب کنه. من از کارگران ایران خواهشم اینه که اسیر تبلیغات این دسته و گروه نشن، چون که نه مسئله هسته‌ای، نه مسئله سانترفیوژ ها و بسیاری از مسائلی که در این توافقات 13 ساله به وجود آمده، این دیگ برای کارگران نخواهد جوشید و هیچ نفعی به نفع طبقه کارگر نداره و اون چیزی که برای کارگران واقعا در دوره آتی مهمه اینه که به صورت اوریانتر در مبارزات خودشون با کارفرما که به صورت اجتناب ناپذیر هم هنوز جاری هست، به مبارزاتشون با پرچم تشکل و با پرچم سازماندهی ادامه بدن.
من از حضور شما بهرنگ زندی، فعال چپ مقیم ترکیه، در این برنامه صمیمانه تشکر میکنم.
خیلی ممنونم، از شما سپاسگزارم.